ایران، رئیس محترم کمیته جستجو و نجات آقای عسکری نائب رئیس محترم این کمیته.
از وقتی
سلامت بشه، آرزو موفقیت دارم برای هر دو بزرگوار و به هموطنان عزیزمون هم میخوایم ازشون و تقاضا میکنیم که این توصیه ها رو جدی بگیرن و از مغرور بودن و غرور کاذب بپرهیزن، چرا که با جان خودشون دارن معامله میکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر جناب عسکری، از همه همکارانم در پخش رادیو تهران و برنامه گفته و ورزشی هم سپاسگزارم. روز بخیر، آخر هفته خوب و بی خطری داشته باشید. خدا نگهدار.
کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن، در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، همراهان با وفای کتاب شب، سلام. در برنامه این هفته کتاب شب، همانطور که می‌دانید، رمان ریشه‌ها اثر الکسی لی با ترجمه مرحوم علیرضا فرهمند را از روی چاپ دوم آن در انتشارات امیرکبیر تقدیمتان کردیم. این رمان به یاد ماندنی بارها تجدید چاپ شده و یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب نیز در جمع فرماندهان بسیج سراسر کشور در سال 92 خواندنش را مقتنم دانسته و آن را توصیه فرمودند. اکنون دعوت میکنم آخرین قسمت این رمان را با تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، تهیه کنندگی رضا قربانی و روایت بنده بهروز رضوی بشنوید. روزی از روزهای ماه مارس خبر رسید پرزیدنت لینکلن سوگند ریاست جمهوری را ادا کرده است. آنگاه از همه مردهای 18 تا 35 ساله جنوب خواسته شد داوطلب شوند تا در جنگی که ممکن است تا 3 سال طول بکشد شرکت کنند. در این احوال مردان سفید در سراسر بخش آلامانس دست دسته می شدند تا نام نویسی کنند و بجنگند. جورج دیگر نمی خواست از آنچه می شنید چیزی به خانوادهش بگوید، چون غم و اندوه آنها را بیشتر می کرد. اما ماتیلدا که چیزهایی شنیده بود گفت: انگاری ماها آزاد نمی شیم و باید اونقدر تو همین فلاکت بمونیم تا جونمون درآد. یکی دیگر گفت: چقدر از آزادی حرف زدیم، من که دیگه غلط کنم اینطوری دلمو خوش کنم. تام شنیده بود بسیاری از مزرعه داران بردگانشان را به میدان جنگ میفرستند، مخصوصا آنهایی را که نجاری، آهنگری و از این قبیل کارها بلد بودند. یانکی ها 40,000 نفر از حریفان خود را کشته یا زخمی کرده بودند. پیش از غروب روز سال نو 1863 ماتیلدا در شهر شنید که پرزیدنت لینکلن اعلامیه آزادی برده ها را امضا کرده. شادی و شعف راسته برده ها وصف ناشدنی بود. از کنار هم عبور میکردند تا خود را به جاده بزرگ برسانند و به صدها تن دیگر بپیوندند که چون خود آنها دستفشانی و پایکوبی میکردند و آواز میخواندند: آزاد شدیم خدایا، آزاد شدیم، ای خدای بزرگ 100,000 مرتبه شکره. در پس 27 گواری که زن و شوهرای سیاه یا دورگه در صندلی هایشان نشسته بودند، گرد و غباری به هوا برخاست. همه می رفتند تا مکانی را که جورج خروسه سوگند خورده بود عرض موعود خواهد بود ببینند. الیزابت که بهترین شاگرد خانواده به حساب می آمد، به پدرش تام آموخته بود چگونه نام خود را بنویسد و حتی حساب و کتاب کارهای آهنگری او را هم به عهده گرفته بود. تام در این زمان به حسابدار نیاز داشت، چون کارش چنان رونق گرفته بود که ناچار شد یک کارگاه بزرگ آهنگری ایجاد کند و کم کم از افراد ثروتمند شهر به حساب می آمد. الیزابت پس از یک سال کار کردن برای پدرش عاشق مردی به نام جان تولند شد، اما تام با ازدواج او با آن مرد مخالفت کرد و در پی این مخالفت ماتیلدا از اندوه نوه‌اش مرد. جورج خروسان بعد از مدتی از تنهایی دق کرد و همه اهالی آن منطقه در تشییع جنازه شرکت کردند. مدتی بعد دختر کوچک تام سینتیا هم عاشق پسری به نام ویل پالمر شد و دوباره تام مخالفت کرد، اما با اصرار همسرش ایرن بالاخره قبول کرد و آن دو با هم ازدواج کردند. چند سال بعد ویل پالمر شهرتی به هم زد برای اینکه بهترین کالای ممکن را با کمترین قیمت در اختیار مشتریان می‌گذاشت. از شهرهای دیگر هم مشتری‌های فراوانی داشت. آنها می‌آمدند تا به چشم خودشان نخستین شرکتی را که تماماً متعلق به یک سیاه‌پوست بود و در تنسی غربی قرار داشت ببینند. و جلوی در روی تابلوی بزرگ به خط خوش نوشته بودند: کمپانی چوب‌بری ویل پالمر. سرانجام دعاهای سینتیا و ویل مستجاب شد و در سال 1895 آنها صاحب دختری سالم و خوشبنیه شدند و نامش را برتا جورج گذاشتند. سینتیا اصرار داشت همه افراد خانواده در خانه آنها جمع شدند تا او تمام سرگذشت کنتا کینته آفریقایی را، همانطور که تام در دوران بچگی فرزندانش چند بار برایشان حکایت کرده بود، برای نوزادش بگوید. ویل پالمر به علاقه سینتیا به تاریخ گذشتگان خود احترام می‌گذاشت. همان سال ویل پالمر آموزگاری استخدام کرد که تمام راه دراز از ممفیس تا آنجا را بیاید و به برتا درس پیانو بدهد. برتا شاگرد با استعدادی بود و چیزی نگذشت که برای گروه کور کلیسای امید نو که ویل از اعضای مهم هیئت امنایش و سینتیا رئیس هیئت مباشران آن بود پیانو می نواخت. بعد از مدتی برتا با مرد جوانی به نام سایمون الکساندرینی آشنا شد. آنها در بهترین وضعیت با هم ازدواج کردند و بعد از جشن باشکوهی که در کلیسا گرفتند به دنبال سرنوشت خود رفتند. سایمون میخواست فوق لیسانس خود را بگیرد و برتا میخواست در جایی به نام کنسرواتوار موسیقی ایتاکا نام نویسی کند. آنها پیوسته برای پدر و مادرشان نامه میدادند و در آن نامه ها از خوشبختی خود حرف میزدند. و سرانجام یک روز هر دو به خانه پدر و مادر برتا آمدند تا کودکی را که به دنیا آورده بودند به آنها نشان دهند. برتا به مادرش گفت ببخشید که نندشتیم بچه دار شدیم. میخواستیم هدیه‌ای براتون بیاریم که غافلگیر کننده باشه. و برتا بخشه‌ای را که پتوپیت شده بود و در بغل داشت به سینتیا داد. قلب سینتیا میتپید و ویل پالمر با ناباوری از پشت شانه سینتیا نگاه میکرد. سینتیا کناره پتو را پس زد و یک صورت گرد قهوه‌ای پیدا شد. نوزاد پسر بود و 6 هفته از تولدش گذشته بود. این پسر من بودم. نویسنده این کتاب الکس هیلی. من 5 ساله بودم که پدر بزرگ مرد. پدرم که دیگر درسش تمام شده بود آمد تا اداره کمپانی چوب‌بری پدر بزرگ را به دست بگیرد. مادر هم در مدرسه محلی آنجا به تدریس سرگرم شد. مرا مادر بزرگ سینتیا با خود به همه جا می برد. همانجا بود که مادرم 2 برادر برایم به دنیا آورد. مدتی بعد پدرم کمپانی را برای مادر بزرگ فروخت و خودش استاد کشاورزی شد و تدریس می کرد. من و 2 برادرم جورج و جولیوس تابستانها را با مادر بزرگم می گذراندیم و بقیه سال را در کنار پدر و مادر خود در شهر نورمال در ایالت آلاباما می گذراندیم. من سر کلاس درس بودم که خبر مرگ مادرم سینتیا را شنیدم. بعد از 2 سال که از مرگ مادر می گذشت پدرم دوباره ازدواج کرد. همسر تازه او استاد دانشگاه و همکارش بود و زیونا نام داشت. او هم خواهری به نام لوئیس برای من آورد. من سال 2 کالج را تمام کرده بودم که جنگ جهانی 2 در گرفت. در 17 سالگی در گارد ساحلی ایالات متحده نام نویسی کردم و شاگرد آشپز شدم. کشتی که من در آن خدمت می کردم بارکش بود و مهمات حمل می کرد و در مسیر جنوب غربی اقیانوس آرام در رفت آمد بود. در همان کشتی من به راهی دراز افتادم که سرانجام مرا به نوشتن این ریشه ها رساند. من در کشتی گرانبهاترین چیزی که داشتم ماشین تحریر کوچکم بود. به هر کسی که به فکرم می رسید نامه می نوشتم و هر کتابی در کتابخانه کشتی می یافتم می خواندم. از کودکی شیفته خواندن به ویژه خواندن داستانهای پرماجرا بودم. هفته‌ای 7 شب می نوشتم و داستانهایم را برای مجلات می فرستادم. بعد از جنگ روزنامه نگاری را پیشه خود کردم و سرانجام در سال 1959 در 37 سالگی با 20 سال خدمت واجد شرایط بازنشستگی بودم. پست سازمانی من در گارد ساحلی ایالات متحده با عنوان روزنامه نگار بود و من بلافاصله بازنشستگی را قبول کردم تا تمام وقتم را صرف نویسندگی کنم. مصاحبه های انجام دادم. یکی از مصاحبه‌های معروفم با مالکوم ایکس بود که در آن روزا رهبر گروه ملت اسلام در آمریکا بود. ناشری مصاحبه را خواند و از من خواست کتابی درباره او بنویسم. مالکوم ایکس هم از من خواست به عنوان همکار در کنارش باشم. همان زمان در حال نوشتن اتوبیوگرافی او بودم. همانطور که مالکوم خودش پیش‌بینی می‌کرد، آنقدر زنده نماند که کتاب را بخواند. چون 2 هفته پس از آن که نوشتن کتاب تمام شد، او را ترور کردند. اندکی بعد تصمیم گرفتم نسب قبیله‌ای خودمان را پیدا کنم. این فکر در من غوغایی به پا کرد. خدای من. روزی که به موزه بریتانیا رفته بودم، ناگهان متوجه شدم دارم به چیزی که قبلاً وصف آن را شنیده بودم نگاه می‌کنم. سنگ روزتا. نمی‌دانم چرا از این ماجرا به هیجان آمدم. همانجا از کتابخانه کتابی گرفتم تا چیزهای بیشتری درباره آن سنگ بدانم. دانستم که این سنگ در جایی در دلتای نیل کشف شده است و روی آن 3 متن جداگانه حک کردند. موضوعی که اکنون در برابر من قرار داشت این بود که آن صداهای غریبی را که می گفتن نیای آفریقایی ما ادا می کرد کجا و چگونه تعقیب کنم و دنبال چه باید باشم. روشن بود که باید در میان آفریقایی ها بگردم، چون در آفریقا زبانهای قبیله‌ای بسیاری وجود دارد. با پژوهشگران مختلفی گفتگو کردم. آنگاه چیزی به من گفتند که هرگز خوابش را هم نمی دیدم. از پیرمردانی حرف زدند که گریو نام دارند و هنوز در دهکده‌های بسیار دورافتاده پیدا می شوند. این مردان در واقع آرشیوهای زنده و متحرک تاریخ شفاهی هستند. خبر جستجوی مرا به گوش همه رسانده بودند و شنیدم گریوی پیدا شده که به احوال طایفه کینته آشنایی زیادی دارد. گفتن نام او کوباکانجی فوقاناست. سه روز طول کشید تا سرانجام توانستم از نشیب و فرازهای سختی عبور کنم و او را بیابم. آیا قایقرانان و آدمهایی که در مسیر بودند مرا یکی از آن آدمهای بیمغز تصور میکردند؟ گاهی حالتی در انسان پدید میآید که به آن میگویند تجربه اوج، و منظور حالتی عاطفی است که در سراسر زندگی انسان هیچ چیزی از آن فراتر نیست. من این حالت را در همون اولین روز اقامتم در آن دهکده دورافتاده آفریقای غربی سیاه تجربه کردم. مترجمانی که با خود برده بودم حرفای آن مرد پیر را برایم ترجمه می کردند. چنان سر جایم نشسته بودم که گویی مرا از چوب تراشیدند. افراد دهکده که دور ما حلقه زده بودند، در حالی که خلاف جهت حرکت عقربه ساعت می چرخیدند، چیزی را دم گرفته و زمزمه می کردند. بلند و ملایم و بی‌وقفه می خواندند. تن آنها نزدیک به هم بود، زانوهایشان را راست می گرفتند، بر زمین می کوبیدند و گرد و خاک سرخ از زمین بلند می شد. زنی که از جمعیت جدا شد، یکی از 10-12 زنی بود که کودکانشان را گنداق کرده و به پشت خود بسته بودند. این زن که صورت بسیار سیاهش در هم رفته بود، شتابان به سوی من آمد. پاهایش به زمین کوبیده می شد. با یک حرکت تند بچه را باز و آزاد کرد و با حالتی تقریبا خشن او را به سوی من دراز کرد و از قیافه‌اش پیدا بود که می‌خواهد بگوید بگیر، و من گرفتم و بچه را به خود فشردم. آنگاه او بچه را پس گرفت و زن دیگری بچه‌اش را به من داد و آنگاه یکی دیگر و یکی دیگر، تا اینکه تقریبا 10-12 بچه را بغل کردم. تا یک سال دیگر این ماجرا را نمی‌فهمیدم، تا اینکه یکی از استادان دانشگاه هاروارد به نام دکتر جرومی برونر که در این گونه مسائل تحقیق میکند برایم توضیح داد و گفت بیان که خود بدانید در یکی از قدیمی ترین مراسم سیاها شرکت کرده اید که اصطلاحاً به آن دست در دست هم گذاشتن میگویند. آنها به شیوه خودشان داشتند به شما میگفتند از طریق این گوشت که ما هستیم، ما تو هستیم و تو ما هستی. بعدن مردان آن دهکده مرا به مسجد خودشان که از خیزران و کاهگل ساخته بودند بردند و در پیرامون من به زبان عربی دعا خواندند. یادم می آید به زانو افتاده بودم و حتی یک کلمه از چیزهایی را که می گفتند نمی فهمیدم. بعدها اساس دعاهای آنها را برایم ترجمه کردند. سپاس بر الله. یکی از ما از دیرباز گم شده بود و الله دوباره او را به میان ما بازگردانده است. وقتی به آمریکا باز میگشتم، تصمیم گرفتم کتابی در این باره بنویسم. ماجرای نیای من افسانه‌ای برای همه خواهد بود. همه کسانی که بی استثناء از اعقاب کسانی چون کنتا هستند. همان کنتایی که در دهکده‌ای در آفریقای سیاه به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد. همان کسی که او را اسیر کردند و در یکی از آن کشتی‌های بردگان به زنجیر کشیدند و از همین اقیانوس به این مزرعه و آن مزرعه بردند. و از آن پس مبارزه در راه آزادی آغاز شد. در واقع من می‌بینم وقایعی به هم پیوسته روی دادند که سرانجام سبب نوشته شدن این کتاب شدند. مادر بزرگ و دیگران داستان خانوادگی را بر من حک کردند. در 12 سالی که از دیدن سنگ روزتا می‌گذرد، حدس می‌زنم 800,000 کیلومتر سفر کرده باشند و در این مدت به جستجو، موشکافی، برابر و برابر نهادن دوباره و دوباره سرگرم بودم تا درباره کسانی که تاریخ را شفاهاً بیان می کردند بیشتر بدانم، و ثابت شد همه آنچه می گفتند درست بود و من خود را مجبور به نوشتن این کتاب کردم. سرگذشت 7 نسل مرا در کتابی که شنیدید در هم بافته و تافته. در سالهایی که سرگرم نوشتن بودم و در نوت‌هایی شرح دادم که ریشه ها چگونه پدید آمد، سعی داشتن بیشتر این روایت ها متکی بر اسناد و مدارک باشد. از آنجا که بخش اعظم داستان وقتی روی داده که من هنوز به دنیا نیامده بودم، پیداست بیشتر مکالمات و بیشتر وقایع الزاماً ترکیبی است از آنچه روی داده و آنچه در نتیجه تحقیقاتم به دست آمده، و به این ترتیب داستان جنبه رمان پیدا می کند. حالا فکر می کنم نه تنها مادر بزرگ و بقیه خانم های قبیله هم از بالا دارن نگاهم می کنند، بلکه دیگران هم دارن نگاه می کنند کنتا، بل، کیزی، جورج خروسه، ماتیلدا، تام و ایرن، پدر بزرگ ویل پالمر و برتا، مادر، و حالا آخرین کسی که به آنها ملحق شده است پدر که 83 ساله بود و مراسمش بسیار باشکوه برگزار شد. جنازه پدر را با هواپیما به آرکانزاس بردیم. در آنجا دوستانش در دانشگاه مراسم یادبود دیگری برای او برپا کردند. وقتی تابوت را در جایی که می‌خواست قرار دادند، ما افراد هفتمین نسل پس از کنتا کینته تند از آنجا دور شدیم، چون با هم قرار گذاشته بودیم گریه سر ندهیم. به این ترتیب پدر به دیگران که آن بالا هستند پیوسته است. حس می‌کنم آنها واقعا می‌بینند و ما را هدایت می‌کنند. حس می‌کنم آنها نیز امیدی چون من دارند. باشد که این سرگذشت، سرگذشت مردم ما، از تلخی میراث تاریخ‌هایی که بیشتر به دست فاتحان نگاشته شده است بکاهد. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت تنظیم رادیویی رمان ریشه‌ها اثر بیادماندنی الکس هیدی را شنیدید. امیدواریم از شنیدن کتاب شب این هفته بهره کافی نصیبتان شده باشد. تا هفته آینده و کتاب شبی تازه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند، هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آمدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان: تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان: پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. پنجره‌ای ایدئال نیست.
امشبم نیستی، میرم تو خیابون، شاید بشم آروم یکم زیر بارون. امشبم نیستی، داغونت داغونم، آهنگمونو تنهایی میخونم. امشبم نیست.